بسم الله الرحمن الرحیم. قیامت نامه، اسرار واژگون سالاری بشر. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. آنی که بدی کرد واژگون شد. سوره نمل، صفحه 106، 870. اینک بدان که من و منیت کافران نیز از رحمت مطلقه خدا در حق اکثریت مردمان است که کافرند تا از نابودی نجات یابند، هرچند که این نجاتی دوزخی است، هرچند که باز هم از رحمت مطلقه خدا پوست اهل دوزخ آنقدر زخیم می شود که بخش عظیمی از عذاب خود را در نمی یابند. آیا تعجب نمی کنی که چگونه کافران بر آتش دوزخ صبورند؟ قرآن 871. و این را نیز بدان که خداوند در قبل از خلقت جهان من بود، یعنی خود بود، خدا بود، و اینک ما است. پس آن که من می شود در حقیقت بر خلقت خودش کافر می شود و به عدمیت دوچار می گردد به لحاظ روحی، و این عدمیت را من می نامد که کلمه ای بیش نیست، همانطور که خداوند قبل از خلق عالم و آدم یک کلمه بود، خدا. 872. در هر منی یک احساس خدایی وجود دارد که محبوس در تن است و جز عجز و نیاز و هیچی و پوچی صفتی ندارد که به یاری شیطان این ضعف‌ها را در ذهن خود وارونه می کند و این عدمیت را از خود مخفی می دارد. عدمی که احساس وجود دارد و وجود یک احساس مطلق است بی هیچ خلاقیتی. 873. اگر من حامل تن نباشد، خداییتش حق است و عین خدای قبل از خلقت جهان است، ولی این تن است که من را عدمی می سازد، تنی که ارتباط و اتحاد روحانیش را با جهان هستی گسسته است و منحصر به فرد شده است به لحاظ روحی، و این است عدمیت آشکاری که عدمیت خود را از خود پنهان می دارد، و این پنهان سازی همان نسیان است که اساس واژگونی است. 874. تنی که روحانیت و بینش روحانی خود را از دست داده و منفک شده است، نه تنها دیگر حامل احساس وجود نیست، بلکه حجت نابودی است و این نابودی را با تولید منیت جبران می کند که احساس وجودی کاذب است که القای شیطان می باشد. 875. اگر این من عدمیت تن را پنهان ندارد، آدمی در تنش که ظرف عدمیت اوست طالب وجود از نزد پروردگارش می شود، و این آغاز خلقت جدید است، ولی این من کوس انالحق می زند و این است واژگون سازی معنای عدم، یعنی عدم را وجود انگاشتن. 876. و انسان چون عدمیت خود را به محضر وجود آورد، خداوند من خودش را در او می نهد و انسان این منت خدا را در خود به صورت هویت می یابد، نه منیت. خدا هر که را خواهد هدایت کند بر او منت می نهد. قرآن. و این است فرق بین من الهی و من شیطانی، که من الهی در انسان طالب وجود است، ولی من شیطانی مدعی وجود است. من الهی در انسان خدا پرست است، ولی من شیطانی در انسان خود پرست است. من الهی سخی و مؤمن و متقی است، ولی من شیطانی بخیل و کافر و فاسق است. من الهی محب دیگران است، من شیطانی مظهر اراده به پرستیده شدن است. من الهی متواضع و شاکر است، من شیطانی متکبر و سلطه‌جو است. من الهی عاشق معرفت و فهم برتر است، ولی من شیطانی خود را عقل کل می داند و هر عقل و فهم برتری را دشمن می دارد. من الهی خردمندی طالب خرد برتر و مؤمنی طالب ایمان برتر و عاشقی طالب عشق برتر است، ولی من شیطانی احمقی مدعی عقل کل است و کافری که خدا را فقط از آن خودش می داند و از خودش عاشقتر سراغ ندارد. هیچی که ادعای همه چیز را دارد و در عمل هموار رسوا و بور است و لذا در سمت شقاوت و ادابتی فزاینده با عالم و آدم در جهنم نابودی فرو می رود تا در آنجا نابودیش را تجربه و تصدیق نموده و از عدمیتش توبه و طلب وجود نماید. 877 به دنیا آمدن، آمدن در عرصه عدم مادی و مادیت عدم است تا عدم شناخته شود و وجود طلب گردد و کافران با تبدیل عدم به وجود کلمه و معنای مال خلیایی من را به یاری شیطان پدید می آورند تا عدمیت خود را درک و تصدیق نکنند، یعنی من و منیت هر کسی حاصل واژگونی معنای عدم به وجود است، یعنی منیت عدمیت ملبس به معنای وجود است و این همان عدم سالاری است، یعنی خودپرستی همان عدم سالاری است، یعنی کسی که نیست ولی به یاری شیطان احساس وجود می کند که احساسی کاذب است و این معنای غرور است که تنها کالای شیطان برای انسان است. بدانید که شیطان جز غرور برای انسان کالایی ندارد. قرآن 878 و این منیت تماماً به اتکای تنیت و تن پرستی است و لذا من پرستی و تن پرستی امری واحد می شود، چون اگر تن نبود من نمی توانست دعوی وجود کند. 879 این است که خودشناسی یا من شناسی سراسر نیستی شناسی است و در هر مرحله از کشف نیستی خود طلب هستی رخ می دهد که خدا شناسی است، یعنی آدمی در درک هر درجه ای از عدمش با همان درجه از وجود روبرو می شود که رویارویی با خداست. این است که اکثر مردمان از خودشناسی گریزانند. 880 مپندار که قیامت واژه‌ها و ارزش‌ها و شیاطین انس و جن فقط در این کتاب و در مجموعه آثار من برپا شده است. با نظری به زندگی افراد و خانواده‌ها و طبقات اجتماعی و فرقه‌ها و احزاب و ملل و تمدن‌های بشری بر زمین شاهد اوجگیری روزافزون این قیامت در همه جوانب هستیم و بلکه علائم این قیامت را در نفس طبیعت هم در می‌یابیم، از لکه سیاهی که در خورشید آغاز به رشد نموده تا زلزله‌های پی در پی و طوفان ها. 881 این قیامت من است که برپا شده است تا نابودیش آشکار و محقق گردد، که واضح ترین تجسم این نابودی همان مدرنیزم و تکنولوژیزم است، خاص آن وچی که دعوی انسانیت و معنویت و نجات هم دارد از نوع حقوق بشری یا مذهبی. 882 این قیامت واژگون سالاری است که در سراسر جهان در حال برپا شدن است، قیامت عدمی که ادعای وجود دارد. 883 به زبان ساده، تمدن مدرن و تکنولوژیسم با همه فرآورده‌ها و جلوه‌ها و ادعاهایش در قلمرو به علم و فن و هنر و فرهنگ و دین و دموکراسی و عدالت و آزادی و رشد و حقوق بشر و امثال هم، تجسم کلمات و مفاهیم و ارزش‌های واژگون شده بشر در طول تاریخ است. در این قیامت همه کلمات و ارزش‌ها به مقعد صدق و عدل برمی‌گردند و حقیقتشان آشکار می‌شود. و البته مرکز این قیامت مجموعه آثار ماست. و خود بنده نخستین کسی هستم که قیامتش برپا شده است. 884 و در این قیامت که حقایق رخ می نماید، بشریت به دو دسته تقسیم می شود. عده‌ای تصدیق و توبه می کنند و عده‌ای هم تکذیب و انکار می کنند و بشر به دو دسته مؤمن و کافر یا سعید و شقی تقسیم می شود. انکار کنندگان هلاک می شوند و توابین به رهبری امام زمان نجات می یابند و مستحق جنات نعیم و جامعه صدق و عدل امام زمانی می شوند. 885 امروز مسئله احساس ایثار که احساسی جهانی است حاصل غایت عذاب فزاینده است که آدمی از بابت بودنش متحمل می شود و اگر شهامتش را داشته باشد خودش را می کشد. ولذا از بابت بودنش بر همه اطرافیانش احساس ایثار دارد که به خاطر شماست که خودم را نمی کشم تا راحت شوم. 886 در حقیقت احساس ایثار در عصر ما احساسی برخواسته از حیات دوزخی است. در دوزخ همه احساس ایثار دارند نسبت به خدا و خلق و عزیزان خود و این احساس به خودی خود زمینه طلبکاری و توقعات ناحق و لذا زمینه ظلم و تجاوز به حقوق اطرافیان است، زیرا فرد معذب خود را از حیات و هستی بی نیاز و بلکه بیزار می بیند و این است که نسبت به همه کسانی که به او بستگی یا نیازی مادی یا عاطفی دارند احساس ایثار می کند و منت و طلبکاری. و از این رو انگیزه اکثر کسانی که خودکشی می کنند انتقام از اطرافیان است. 887 آن که نگاه ایثاری به دیگران دارد در حقیقت مستمرن مشغول تحقیر و له کردن دیگران و بدهکار ساختن آنها به خویش است. پس این نگاهی شیطانی و خصمانه است و چون این انسانی هرگز نمیتواند کسی را دوست بدارد، به خصوص نزدیکترین کسانش را. و این ظلمی جاری و بلاوقفه از وجود فرد ایثارگر نسبت به سایرین است و از این که از دیگران هیچ قدردانی و تشکر و پرستشی هم نسبت به خودش نمی‌یابد، از همه کینه می‌کند و همواره در انتظار بدبختی آنهاست و از سعادت و سلامتشان زجر می‌کشد. این است ماهیت انسانی که از بابت بودنش احساس ایثار دارد و امروزه از این نوع آدم‌ها بسیارند و مستمرن هم بیشتر می‌شوند. و این است که شاهد رشد روزافزون شقاوت و عداوت و نفرت و بخل در حیات اجتماعی هستیم. 888 و اما این قیامت دوران چرا و چگونه از وجود و قلم ما برپا شده است؟ به دلیل واقعه نزول روح بدان گونه که در مجموعه آثارمان ذکرش رفته است. چون همه نسیان‌ها و حاکمیت شیطان‌ها و واژگونی‌ها حاصل فقدان روح است. همان روحی که بشر به تدریج از دستش داده است و لذا از هستی ساقط گشته است همانطور که شرحش رفت و همان روحی که بشر از چشمش پروردگارش را دیدار کرده است ولی از یادش برده است. آن روح از میان رفته یک بار دیگر در این دوران بر این بنده نازل شد. همانطور که خود می فرماید، روحش را بر هر یک از بندگانش که بخواهد القا می کند تا روز دیدار را به یادشان آورد و هشدار دهد. قرآن: و این روح از وجود بنده به صورت امواجی به کل بشریت و در حال سرایت است که اسرار و حقایقش نیز در آثارمان تبیین می شود و به تدریج به همگان می رسد و این خود اوست که از ذکرش محافظت می کند و به هر که بخواهد می رساند. پس به واسطه این روح یک بار دیگر انسان واژگون شده، زنده و بیدار گشته و برای بازگشت بر جایگاه صدق و عدل وجودش زیر و رو می شود و به مصداق سوره شعرا از ظلمی که به خود نموده باز می گردد و دچار انقلابی پی در پی می شود، خواه نخواه. 889 خداوند آن کسی است که آسمان ها و زمین و ما بین آن دو را در 6 روز آفرید و سپس بر عرش یکسان شد و شما را به غیر او هیچ یاور و شفیعی نیست. آیا به یاد نمی آورید؟ تدبیر می کند امرش را از آسمان به سوی زمین و سپس عروج می کند به سوی او روزی که مقدارش 1000 سال است از آنچه می شمارید. او دانای پنهان و عیان است و عزیز و مهربان است. آن که هر چیزی را به زیبایی آفرید و خلقت انسان را از گل آغاز نمود و سپس استمرار نسلش را از آبی پست قرار داد و سپس او را برپا کرد و از روحش درو دمید و قرار داد برای شما چشم و گوش و دل که اندکی شکر می کنید. و گفتند آیا پس از گم شدن در زمین خلقت جدیدی خواهیم داشت؟ مسئله این است که به ملاقات پروردگارشان باور ندارند. پس بچشید عذاب جهنم را به سبب آنکه ملاقاتتان را فراموش کرده اید. و میگویند پس این پیروزی کی خواهد بود؟ بگو روز پیروزی برای منکران سودی نخواهد داشت. سوره سجده. این آیات الهی تبیین قرآنی کل وقایع زندگی بنده از واقعه نزول روح تا کنون بوده است و بدان که این واقعه بارها در طول تاریخ رخ نموده است. 890 و اما نزول روح 2 مرحله کلی دارد که دارای 2 ماهیت متفاوت است، نبوی و بلوی. نزول نبوی روح که از حضرت آدم تا خاتم سلسله مراتبش به تدریج کامل شد و بالاخره انسان کامل یعنی حقیقت محمدی رخ نمود، همان نزول روح القدس بود در درجات، که غایت این نزول در درک اسفل از سافلین یعنی پست ترین قلم رو به بشری زمین یعنی سرزمین حجاز رخ نمود که بشر به غایت پستی و کفرش رسیده بود که مظهر رحمت خدا بر زمین یعنی دختران را زنده به گور می کرد و ما بقی زنان باقی مانده همچون حیوانات خرید و فروش و اجاره داده می شدند. پس روح به پست ترین حد کفر رسید که منجر به ظهور عالی ترین حد رحمت یعنی حقیقت محمدی شد و درست به همین دلیل محمد صلی الله نخستین انسانی بود که معراج کرد از طبقه 7 زمین به طبقه 7 آسمان و برترین تجلی خداوند را دیدار نمود. ولی نزول یا القاء بلوی روح زان پس در آخر الزمان به واسطه انسان کامل خواهد بود، نه روح القدس، و این دوران عروج روح است. یعنی دریافت روح از یکی از اولیای الهی و ائمه معصوم بلافاصله منجر به عروج روح می شود و این همان معنای قیامت است. 891 همانطور که در آیات سوره سجده می بینیم این نزول و عروج روح هزار سال نجومی به طول می انجامد و آخرین نزول روح کتاب به عصر ما که به طور کامل به آسمان بازگشته است حدود هزار سال پیش، یعنی سده چهارم و پنجم هجری بوده است که سرآغاز انفجار نور ولایت حق و عشق عرفانی و معراج روحانی بوده است که در این دوره آغازین شاهد ظهور صدها حکیم و عارف و صوفی بزرگ هستیم، همچون ابن سینا، فردوسی، عطار، شمس، مولوی، ابن عربی، سهروردی، عراقی، روزبهان، سعدی، حافظ و دیگران که امواج نور این بزرگان تا به این دوران بشریت را از نابودی مسون داشته است و سالکان حق را هدایت نموده است. ولی از آن نور آن هزاره در قرن ما چیزی باقی نمانده بود و لذا کل جهان و خاصه جهان اسلام در ظلمات فرو رفته بود تا نزول روحی که بر این جانب نازل شد در سال 1372 هجری شمسی که سرآغاز بیداری وجدان بشری خاصه در جهان اسلام است. ابن عربی نیز در فتوحات مکیه آشکارا قرن چهارم را نخستین عصر ظهور امامت خوانده است و قرن رسول خدا. در حقیقت همه عرفای حقی سده های چهارم و پنجم و ششم و هفتم هجری به مثابه اولیا و خلفا و یاران امام زمان بودند که با این ظهور کل تمدن آن دوران به پایان رسید و عصر جدیدی آغاز شد. 892 اگر بتوان محی الدین ابن عربی را محبت آن روح هزاره قبل دانست که خود حضرت شیخ نیز با الفاظی دیگر چنین ادعایی دارد، محبت روح این دوران بنده بودم که نزولی آخر و زمانی تر است و لذا عام تر و نیز محمدی تر و امی تر است که حقایق امامت را تبیین می کند. 893 همانطور که نزول روح هزاری قبل در ابن عربی نیز بی مقدمه نبود و قبل از او نیز پیدایش حکیمان بزرگی چون ابن سینا آغاز شده بود، در عصر ما نیز نزول این روح بر این جانب با مقدمه دکتر شریعتی و ماسینیون و کربن و دیگران آغاز شد که در نخستین عروجش با رحلت شریعتی انقلاب اسلامی رخ نمود که مصداق منقد بینقلبون در عرصه جامعه بود. ولی نزول و عروج روح در این جانب با وقایع عظیمی چون انفجار برج‌های دوقلو در نیویورک و سپس بیداری اسلامی در منطقه و بحران‌های اقتصادی در جهان و حوادث طبیعی بزرگ چون بارش خاک و زلزله‌ها و سونامی‌ها و پیدایش لکه سیاه خورشیدی توأم بوده است که اینها همه از نشانه‌های صبح است. 894 این که ابن عربی از اهالی اندلس یا اسپانیا و دکتر شریعتی هم با روح ماسینیون از غرب طلوع کرد و بنده هم مقیم آمریکا بودم که نخستین مرحله از نزول روح از ماه بر بنده رخ نمود، جمله این وقایع ما را به یاد این روایت مکرر اسلامی می اندازد که در آخر الزمان خورشید از مغرب طلوع می کند، که این خورشید معرفت است که مقدمه طلوع خورشید حقیقت امام زمان است. 895 نزول روح هزارگی قبل منجر به حمله مغول به سراسر جهان اسلام شد که بساط همه قدرت‌های منافق را از روی زمین برچید، از جمله بنی عباس را ریشه‌کن ساخت. نزول روح این دوران با انقلابی در جهان اسلام توأم شده است که تا کنون برخی از نظام‌های منافق و ظالم را برچیده است و نظام‌های دیگر را هم تهدید می‌کند. و جالب این که تهاجمات عصر جدید هم از افغانستان یعنی قلمرو کهن مغول‌ها آغاز گردید که به انفجار برج‌های دوقلو و تهاجمات نظامی آمریکا انجامید. 896 پس از غیبت امام زمان، نزول روح که در درجات متفاوت استمرار دارد، چیزی جز تجلی نور خود امام نیست که مقیم آسمان اول یعنی ماه می باشد. یعنی ماه منبع تجلی امام و تابش نورش بر مؤمنان و شیعیانش می باشد. این تجلی نور یا القای روح در همه اعصار و قرون بلا وقف جریان دارد که برخی از این نزولات دورانساز و عجل آفرین هستند که کتابهای عجل دورانها را رقم می‌زنند، همچون ابن عربی و آثارش و این جانب و مجموعه آثارمان. و ما بقی نزولات ذکر و حکمت و عرفان به مثابه حلقه های اتصال این دوران ها و تفاسیر و شرح این اذکار و معارف می باشند. و این نزولات در همه اقوام بشری و مذاهب حقه به صورت مکاتب و آرای آزادی بخش و عدالت خواه و بیدار کننده وجدان های اقوام بشری بروز می کند. 897 نزول روح بر مؤمنان موجب بیداری وجدان و احیای دل و بصیرت و عدالت و صدق و برپایی قیامت سعادت بخش و نجات می‌گردد، ولی بر کافران و منافقان و ظالمان و فاسقان موجب تشدید جنون و مالیخولیا و خودبراندازی و جنایت می‌گردد و جنگ‌های فرقه‌ای و نجات پرستانه و اقتدار طلبانه را دامن می‌زند و موجب هلاکت و نابودی خودشان می‌شود. 898 همانطور که در سوره سجده بیخانیم، سخن از نزول امر و روح خدا از آسمان و عروج آن است که هزار سال به طول می انجامد. و سپس مسئله دمیدن روح در انسان، یعنی روح بر فردی فرود می آید و از آن فرد در سایرین دمیده می شود به صورت روح عرفان و نور معارف قرآنی. این نزول موجب به خود آیی وجدان هاست، ولی عروجش موجب ظهور و بروز باطن انسان ها و جهان طبیعت است و برپایی قیامت ها و انقلابات. 899 عروج روح به یکی از این دو صورت رخ می دهد. رحلت انسان صاحب روح که روح بر او نازل شده است و یا غیبت او از میان مردم. فی المثل رحلت پیامبر اسلام به مثابه عروج روح و برپایی قیامتی بود، و یا غیبت امام زمان هم عروج روح محسوب می شود. 900 از آیات مذکور در سوره سجده به وضوح درک می شود که دمیدن روح متعاقب نزول روح می باشد، و این دمیدن روح به واسطه آن انسان دریافت کننده روح است که در فرهنگ عرفانی معروف به انسانهای صاحب دم می باشند، که این امر نیز درجات دارد. و نیز می‌خوانیم که پس از دمیدن روح آدم‌ها صاحب چشم و گوش و دل می‌شوند و در حقیقت زنده به روح می‌شوند. و بدان که در آخر الزمان و دوره غیبت امام صاحب اصلی و کل این روح خود امام می باشد که به هر طریق ماه روحش را به هر درجه‌ای که بخواهد بر مؤمنی نازل می کند و آن مؤمن صاحب روح هم به واسطه دم و کلامش به سایر انسان‌ها منتقل می کند که این دم جهانی به واسطه عارفی روحانی در واقعه عروج روح ممکن می شود. همانطور که با واقعه عروج روح که منجر به لقاء الله در سه مرحله گردید، از کانون نزول روح یعنی دازگاره که جنت المأوای من بود خارج شدم و به سوی شهرها و به میان مردم رفتم جهت القای روح و بیان پیامهایش. 901 به بیان دیگر همه روح‌های نازل شده در دوره ختم نبوت و غیبت امام چیزی جز تنزیل مکرر همان روح محمدی و ولایت علوی نیست. همانطور که در قرآن کریم سخن از تنزیل بلا انقطاع است و این همان تنزیل قرآن است به زبان هر قوم و هر عصری. همانطور که می‌فرماید به همراه حجت‌ها و کتاب‌ها ذکر را بر تو نازل کردیم تا برای مردمان بیان کنی آنچه را که بر مردم نازل شده است، یعنی روحی که در هر عصری و بر هر کسی که نازل می‌شود بر همه مردمان جهان نیز نازل می‌شود، ولی فقط آن عارفی که مهبط این نزول است وظیفه دارد که شرح ما وقع را برای مردمان بنماید که چه اتفاقی افتاده است و این همان کاری است که در مجموعه آثارمان محقق شده است. 902 اگر این دوران را به لحاظی عصر گرایشات عرفانی در همه مردمان می‌بینیم، داله بر همین واقعه نزول و عروج روح است که این دو دهه اخیر در اوج خود بوده است. زیرا نزول روح منجر به مستی‌های خارق العاده در جان انسان می‌شود که این مستی زمینه قیامت نفس یعنی ظهور و بروز خیشتن است، همانطور که انسان مست خودش را بروز می‌دهد و نمی‌تواند که ندهد. و در اینجا ارزش سرنوشت ساز تقیه را در می‌یابیم که امر اول به مؤمنان است، یعنی مؤمن بایستی این مستی حاصل از دریافت روح را به بازار نبرد و بلکه تبدیل به ذکر و معرفت نفس نماید تا به همراه عروج روح به سوی خدا برود، ولی اکثراً چنین نمی کنند زیرا لقاء الهی را باور ندارند. قرآن 903 در حقیقت فقط انگشت شماری از دریافت کنندگان روح با معراج روح همراه می شوند و از طریق تقیه و ذکر و عرفان نفس به سوی دیدار با پروردگارشان می روند که آیینه این دیدار نیز همان کسی است که وجودش تجلی همه مراتب نزول و عروج روح می باشد. زیرا عارف واصل به لحاظ وجودی دارای همه مقامات نزول و عروج روح می باشد و این مقامات در وجودش حی و حاضرند. این است که آنچه که برای عارف جهاد فالله خوانده می شود برای مؤمنان اهل ذکر جهاد فی امام است و فنای در امام. 904 و بیهوده نیست که سوره واقعه که همان قیامت است سخن از انواع شرابهایی است که به متقین نوشانده می شود از دست ربشان، که این همان مستی دمیدن روح است از دست اربابان عشق و عرفان که این مستی در مؤمنان به شکلی بروز می کند و در کافران به شکل و ماهیتی دیگر و در منافقان نیز خاص خودشان است. یکی اهل ذکر می شود و یکی عربده کش می گردد و یکی هم بمب به شکم می بندد و به میان مردم می رود و یا مردمان را بمباران می کند. اینها انواع قیامت هاست که در جریان عروج روح رخ می دهد. 905 همانطور که در سوره نجم شاهد بودیم، معراج رسول خدا در هر واقعه نزول و عروج روح در آخر الزمان نیز برای متقین در عالم عرض رخ می دهد با همان نشانه های آسمانی که شرحش گذشت. یعنی معراج محمدی معراج همه مؤمنان امت است و این است معنای رحمت مطلقه محمد بر آدمین که آسمان را بر زمین آورده است و هر مؤمنی با جهادی بسیار اندک که قابل قیاس با مجاهدت‌های رسول خدا نیست به همان مقامی میرسد که او رسید. همانطور که در قرآن کریم آمده که همه اهل ذکر حامل وحی محمدی هستند، از تو درباره وحی سؤال می کنند، بگو که از اهل ذکر بپرسید. 906 به یاد می آورم که در واقعه عروج روح تقریبا همه بقایای اجتماعی و طبیعی که طی این 20 سال در جهان رخ نموده را در عالم رویا شهود کردم. یعنی آنچه که در واقعه نزول و عروج روح بر این جانب رخ نمود در کل جامعه بشری به تدریج زان بعد رخ نموده و خواهد داد. 907 در قرآن کریم می‌خوانیم که کافران به رسول خدا می‌گویند که چرا این روح یا وحی بر ما هم نازل نشده است، پس قبولش نداریم. ولی اینک طبق همان کلام قرآن در می‌یابیم آن روحی که بر رسولان و اولیای الهی در هر عصری نازل می‌شود از قانون وجود رسولان بر سایر مردمان هم نازل می‌شود، ولی اکثر مردم غافل و جاهلند و لذا می‌فرماید به همراه بیانات و کتاب‌ها بر تو ذکر را نازل کردیم تا برای مردم بیان کنی آنچه را که بر آنان هم نازل شده است. این امر حتی عدالت خدا را در مسئله نبوت‌ها و نزول روح و وحی الهی هم به اثبات می‌رساند. و اما چرا محبت این نزول انسانهای کافر و جاهل نیستند؟ زیرا توان و ظرفیت حملش را ندارند و علم بیانش را و از همه مهمترین قدرت درکش را. و رسولان و اولیای الهی این روح را تدریجاً به مردمان القا می کنند تا توان دریافت و فهمش را بیابند. 908 و سپس از روحش در او دمید و برای شما گوش و چشمان و دلها قرار داد. سوره سجده. پس معلوم می شود که انسان فاقد روح فاقد شنوایی و بینایی و ادراک و احساس است، و اینکه روح در یک نفر دمیده می شود ولی چشم و گوش و دل به بسیاری داده می شود. و این بیان همان حقیقتی است که ذکرش رفت، یعنی یک نفر صاحب روح الهی است که موجب دمیدن آن روح در سایرین شده و شنوایی و بینایی و دل را در آنان احیا می‌سازد. 909 در حقیقت همه مؤمنان حقیقی امت محمد صلی الله همچون عیسی مسیح علیه السلام دارای روح مسیحایی و دم حیات بخش و شفا دهنده می باشند و این مؤمنان جز عارفان حق نیستند. 910 انبیاء الهی مظهر نزول روحند، ولی ائمه معصوم و اولیایشان مظاهر عروج روح می باشند که محمد صلی الله و علی علیه السلام دو اسوه کامل این نزول و عروج هستند. و این است که در آخر الزمان که هم عصر ختم نبوت است و هم غیبت امام است، مؤمنان امت و سالکان حقیقت چون مشمول هدایت شوند، بایستی مشمول هم نزول و هم عروج روح گردند. به همین دلیل ذکر مؤمنان امت در آخر الزمان یا محمد یا علی است که نزول روح را از محمد صلی الله در میابند و عروجش را با علی علیه السلام. 911 بدان که روح شناسی عالی ترین و لطیف ترین و سحرآمیز ترین علم هاست، بلذا بحث درباره فعل و انفعالات روح در نزول و عروجش مطلقا نمیتواند بحثی علیتی و چندان منطقی باشد. همانطور که در قرآن کریم آمده و از علم روح به شما داده نمی شود مگر اندکی. 912 مجموعه آثار ما به لحاظی چیزی جز روح شناسی نیست که آن هم فقط به قدرت روحی که خداوند به ما اعطا فرموده این آثار پدید آمدند که به اقرار بسیاری از خوانندگان ما حامل روحی حی و حاضر است و به همین دلیل برپا کننده قیامت نفوس این خوانندگان بوده است و نیز شفا بخش بسیاری از دردهای بی درمان و رنجهای بی پایان. و بدان که این مجموعه آثار جملگی ذکر است که محصول عروج روح می باشد، زیرا در واقعه نزول روح آدمی غرق در مستی آن است، از شراب سلسبیلی و زنجبیلی و کافوری و تهوری که غایت این مستی جان که همان حیات روحانی است منجر به عروج می شود، که به مسابقه پرواز روح است که در این عروج انواع و درجات شهود الهی رخ می دهد و این رسیدن به محضر پروردگار است. ولی از کسانی که به این مقام میرسند بسیار اندکند که سیر از حق به سوی خلق را آغاز کنند و برای رسالت به نزد مردم آیند که گزارش سفر بدهند و مردم را به این راه دعوت کنند که در این رجعت در اوج عروج است که ذکر و تبیین اسرار و معارف الهی و نیز تبیین سرگذشت مردمان و آنچه که در واقعی این نزول و عروج بر آنان نیز نازل شده، ممکن می شود که این بازگشت از حق به سوی خلق و تبیین ها سراسر خماری و بیماری و بلا و مهنت و تهمت و ادابت خلق است و این مقام خلافت است، یعنی خلافت خدا در میان خلق. و چنین انسانی جامع کل اسرار نزول و عروج روح است و حضورش در میان خلق در آن واحد هم محل نزول روح برای مردمان است و هم سکوی عروج روح برای مؤمنان است. 913 و اما این واقعه نزول و عروج روح و بازگشت عارف از خدا به سوی خلق، هر یک برای مردمان موجب وضعیت‌های ویژه است. یعنی وقتی عارفی مشمول نزول روح است، به همراه او همه مردمان مست می شوند که البته درجه این مستی مردم و نیز وسعت سرایت این مستی به مردم بستگی به درجه و وسعت محبت عارف به مردم است. یعنی اگر او فقط قوم خود را دوست بدارد، این روح فقط به قوم خودش سرایت می کند و اگر همه مردم جهان را دوست بدارد، سرایت این روح و مستی تبدیل به امری جهانی می شود که در این مستی حاصل از نزول روح هر فرد و گروهی بسته به ماهیت و اعتقادش دریافت‌هایی متفاوت دارد، یعنی مؤمنان به اشد ایمان می‌رسند و کافران به اشد کفرشان و منافقان همه به غایت نفاقشان. و این مستی روح موجب شده که همه کوس انالحق زنند و اما در عروج روح که عارف به آستانه لقاء الله میرسد که دیدار حیرت آور و عاشقانه پیدا میکنند، امامان کفر و دین و فسق و هدایت و شقاوت و جنون و جنایت. ولذا در این عرصه شاهد ظهور اشد فرق گرایی ها و حزب پرستی ها و کیش شخصیت در همه عرصه ها می باشیم که مختص این دو دهه اخیر است، که این همان برپایی قیامت عصری می باشد و حشر مردمان بر محور امامانشان، همانطور که در باره قیامت کبرا نیز در قرآن آمده است. 914. و اما مرحله سوم این واقعه که رجعت عارف از حق به سوی خلق است، به همراه بینات و کتابها و ذکر تا بیان کند برای مردمان آنچه را که در این دو مرحله نزول و عروج روح بر آنان نیز نازل شده است، و این همان کاری است که در مجموعه آثار ما و به خصوص در همین رساله در حال انجام است. به همین دلیل این آثار چیزی جز تبیین قرآنی جهان مدرن و انسان مدرن نیست، که نزول دیگر باری آن است و احیاء و تصدیق قرآن در ظرف زمان. تعبیل جهان در قرآن و تعین قرآن در جهان و تبیین قرآنی انسان مدرن که تبیین قیامت آخر الزمان است برای مؤمنان و کافران و منافقان. 915. پس آنان که قیامت خود را در آثار ما درک می کنند دو دستند: اهل صدق و توبه که به اصلاح اعمال و سرنوشت خود می پردازند و مشمول مغفرت و رحمت و سعادت و نجات می شوند، و اهل کذب و انکار که به شقاوت دوچار شده و به عداوت با حقایق زندگی خود می پردازند و مشمول عذاب می شوند و به واسطه عذابها بالاخره ایمان می آورند، ولی این ایمان از عذابشان نمی کاهد، ولی موجب تزکیه جبری نفس می شود. آدمی یا به نور صدق و عدل و عرفان نفس پاک و بخشوده می شود و یا به نار کفر و عداوت و انکار و عذاب. 916. خداوند بسیاری از وقایع مربوط به قیامت و معراج رسول خدا صلی الله را بر این بنده نازل فرمود و یا علائمش را بر من آشکار ساخت تا قرآن را با جان و دل و عقل و تجربه ام درک و تصدیق کنم و به یقین برسم تا در تبیین قیامت دوران تردیدی نکنم. 917. خداوند با نزول متافیزیک در فیزیک و آسمان بر زمین مرا شاهد بر حقانیت همه معارف و حوادث و وعده های پیامبران الهی قرار داد و وجود مرا کانون این نزولات و مکاشفات خود ساخت تا هیچ جای تردید نباشد. بدین گونه تدریجاً خود را مخاطب مستقیم قرآن یافتم و برخی از سوره ها مثل نجم، واقعه، قیامت، انشقاق، قمر، زها و امثال هم را عین زندگی نامه عرفانی و ماورای طبیعی خود یافتم، و این جریان قرآنی شدن تدریجی هویت و زندگیم بود. این قرآنی شدن در جریان ذکر تدریجی و بلا انقطاع شبان روزی رخ نموده است، و به تدریج همه آدم های زندگی و همه مردم جهان و سرنوشت ها را قرآنی یافتم و با جهان قرآنی و قرآن واقعی روبرو گشتم، و این کلام خدا که به راستی که دین هر آن واقع است. 918. به زبان ساده، اگر هر کسی به قدرت معرفت نفس یعنی ذکر زندگیش را بیاد آورد و فهم نماید، آن را قرآنی می‌یابد، پس حضور خداوند در همه احوالات و حوادث زندگیش را درک می‌کند. هر که خود را شناخت خدای را شناخته است. قرآن را برای ذکر آسان و رمزگشایی کردیم. سوره قمر، یعنی قرآن را کسی در می‌یابد و اسرارش را کشف می‌کند که زندگیش را مستمراً مرور و یاد کند و درباره مسائل و حوادث آن تفکر نماید، به صدق و عدل و تحت شعاع نگاه انسانی صدیق و باطن بین، یعنی خودشناسی که به خداشناسی و قرآن فهمی منجر می شود، جز به یاری امام هدایت و پیر طریقت ممکن نمی شود. زیرا بدون آن ذهن آدمی واژگون سالار و خودفریب است و در زندگیش از خودش موجودی بزرگوار و عاشق و خردمند و مؤمن و نیکوکار می سازد و از دیگران هم دیو. 919. اهل معرفت و ذکر انسانی است که مستمراً در حال منقلبین قلبونه است و توبعی بی پایان و رشدی روزافزون در سمت لقای الهی و بدون شوق دیدار با خدا چنین انقلابی توان استمرار ندارد. 920. و این باور و شوق به دیدار خدا اگر به قصد وصال در حیات دنیا نباشد، قوت و اراده ای پدید نمی آورد که انسان را به قلمرو به اخلاص و توحید برساند. چون لقاء الله پس از مرگ و قیامت کبرا امری جبری است برای کافر و مؤمن، پس انگیزه و حرکت ویژه‌ای در حیات دنیا پدید نمی آورد که انسان اسیر و بی اراده آخر الزمانی را منقلب سازد و به جنبش آورد. 921. در سوره قیامت که سخن از جمع شدن ماه و خورشید و مقام شهود الهی در جمال خیشتن است، بلا فاصله می فرماید که در بیان حقایق این واقعه شتاب مکن و بگذار که ما آن را بر تو آشکار کنیم و بخوانیم. و آنگاه دو گروه پدید می آیند که ادعی مشتاق دیدار خدا می شوند و گروهی روسیاه و کافر می گردند و مشمول عذاب. پس این واقعی در حیات دنیاست و نه قیامت کبرا و پس از مرگ و پایان جهان. پس در میابیم که چنین وقایعی در حیات دنیا برپا کننده قیامت دوران هاست که اجل تمدن را به سر میرساند و تمدن برتری را بنا مینهد. امر به سکوت و تأمل حدود 10 سال بر قلبم حاکم بود تا بناگاه با نگارش زندگی نامم بیانش به یاری حق آغاز شد که تا به امروز ادامه یافته است و اسرارش مرحله به مرحله بر خود بنده نیز آشکار و آشکارتر می گردد که همه این بینات به مثابه تأویل و تعین قرآن است که به قدرت ذکر رازگشایی می گردد. قرآن را برای ذکر رازگشایی کردیم. 922. و هر قیامتی سرآغاز خلقتی جدید است و آفرینش آدم جدیدی همچون خلقت قدیم و ازلی. و نیز همه آن وقایع ابلیس و انکار و سجده و تصدیق آدم. و نیز خلق حوا از بطن آدم و همه اینها بیان کل زندگی ما برای طبیعی من است که در واقعه جمع شدن ماه و خورشید خلقت آدمیت من کامل شد، که جمال این خلقت را دیدم، که پاهایم بر زمین و سرم به خورشید و ماه میسایید، که مطابق روایات اسلامی ما در باب خلقت آدم است، که این خلقت در وقایع نزول روح و مشاهدات غیبی و شهود الهی که شرحش رفت آغاز شده بود، که یک شهود خورشیدی یعنی محمدی و دیگری ماهوی یعنی علوی بود، و سومی هم این دو جمع آمدند و خلقت من کامل شد، که خلقت محمدی علوی بود و کمال آدمیت رخ نمود، و من وارث آدم در این دوران شدم و بانی تمدنی که بر خرابات مدرنیزم پدید می آید. 923 در حقیقت مجموعه حوادث ماورای طبیعی زندگیم چیزی جز مراحل خلقت جدید من نبود، که همان خلقت دگرباره حضرت آدم است و حتی دو مرحله لقاء الهی هم اساس خلقت جدیدم در محضر خدا و به نگاه او بود. همانطور که کل وقایع نزولی و عروجی پیامبر اسلام هم چیزی جز خلقت جدید و ظهور آدمیت و انسان کامل نبود. همانطور که همه امامان و اولیای الهی را وارث آدم نامیدند، از این منظر کتاب هستی بایستی سرآغاز دعوی آدمیت بود که من خودم را ظهور انسان نامیدم. و میگویند آیا انسان چون در زمین گم شد خلقت جدیدی خواهد داشت؟ سوره سجده 924 خدای رحمان آفرید انسان را و تعلیمش داد قرآن و بیان را، و ماه و خورشید در کارند و ستاره و درختان سجده می کنند. سوره رحمان و این سخن از خلق جدید است که خلق دگرباره حضرت آدم است، که دیگر نامش آدم نیست بلکه انسان است، زیرا سخن از قرآن است و قرآن پدیده آخر الزمانی است، پس این آفرینش عرفانی می باشد. همانطور که شرحش رفت در شب چهلم نزول روح بود، که روح به جمال تمام و در هویت حوایی در لحظه طلوع آفتاب از آسمان به سویم آمد و مرا در آغوش کشید و در حقیقت بر من وارد شد و در ذاتم مستقر گردید، که به قدرت حضور و نور محمدی بود، که پس از این واقعه چند بار ستارگان متفاوتی از جمله ماه بر من فرود آمدند، و من اینک طبق همین آیات مذکور درک می کنم که این همان سجده ستارگان بود که متعاقب آن بارها شاهد سجده درختان بودم که به ناگاه بر من فرود می آمدند و من از هراس می رمیدم. و اینک حدود 20 سال است که در هر ذکری و به واسطه یک کشف قرآنی آن وقایع میگویم صدق الله العلی العظیم. 925 در حقیقت مجموعه آثار بنده چیزی جز شرح گام به گام و مرحله به مرحله خلق جدیدم نبوده است، همانطور که کل حوادث زندگانیم و نشان دادن این حقیقت که چگونه کسی که بر روی زمین گم شده بود یک بار دیگر از نو آفریده شد. و این است که مجموعه آثارم در یک کلام دعوت به خلق جدید است پس از گمشدگی و واژگونی و هلاکت، و از این منظر این مجموعه آثار در کل تاریخ بشری بی سابقه و بی نظیر است. 926 در این آثار نشان داده شده است که چگونه انسان همان می شود که باید باشد، و کل این آفرینش جدید دو مرحله بوده است، مرحله نخست همان وقایع وجودی خلقت و ابداع است و مرحله دوم قلم رو به بیان و قرآن که مرحله کشف و دریافت مرحله اول است که بدون آن چه بسا همه آن وقایع آفریننده دوچار نسیان و نابودی می شود. 927 و بدان که این خلقت جدید در عالم عرض و در حیات دنیا فقط و فقط به قدرت رحمت مطلقی محمدی و برکت عرفان ادبی ممکن می باشد و بنده بر این حقایق طی حدود 20 سال پس از آفرینش جدیدم آگاهی و علم یافتم که این علم و آگاهی مطلقا نه موروثی بوده و نه تاریخی و نه کتابی بلکه سراسر مکاشفه‌ای و خودی بوده است. 928 همانطور که می‌فرماید چون یک نفر به حق زنده شد کل بشریت زنده می‌شوند. این خلقت جدید هم سرآغاز پیدایش انسانی جدید و تمدنی کاملا متفاوت می باشد و لذا مجموعه آثارم به یک لحاظ عجل این تمدن چند هزار ساله را به سر آورده است که تمدنی تماما مادی و کافرانه و منافقانه و ضد بشری است که بزرگترین ارزش‌هایش شقی‌ترین دشمنان حیات و هستی بشر بر روی زمین هستند. 929 به زبانی دیگر همه وقایعی که موجب آفرینش جدید من گردیده قرآنی است، یعنی کتاب خلق جدید جز قرآن نیست و تلاش من برای انطباق و تبیین قرآنی خلقت جدیدم نیز تدریجاً و خود به خود و به یاری خداوند رخ نموده است. یعنی در حقیقت خداوند بنده را به واسطه کتابش از نو آفرید و خود او نیز قرآن را به من تعلیم نمود و بیانش را به من آموخت. خدای رحمان تعلیم داد قرآن را و آموخت بیان را و آفرید انسان را و ماه و خورشید در این کار دخیل بودند و ستاره و درختان نیز سجده می کنند. سوره رحمان 930 پس اینک باید گفت که بنده در نخستین چله نزول روح مشمول نزول و دریافت جمال روح از آسمان قبله شدم به وقت طلوع خورشید به قوت و حمایت رحمت و نور محمدی و این غایت و کمال نزول روح و دریافت روح بود که چند ماه بعد در شب قدر ماه رمضان عروج روح به کمالش رخ نمود که شرح کاملش در سوره نجم گذشت که دیدار با جمال علوی روح بود، همانطور که رسول خدا صلی الله نیز در معراجش به آسمان هفتم با هویت علوی پروردگارش دیدار کرد و به روایتی خداوند با صدای علی سخن گفت. بنده نیز در این عروج در دو قدمی صدرت المنتها علی مرتضی علیه السلام را دیدم که به من قوتی شدید بخشید و نگاهش را به من داد تا از چشم او جلوه‌ای از پروردگارش را از آن کوهی که در نزدیکی جنت المأوایم بود دیدار کنم، زیرا او عین الله است. و حدود 2 سال بعد بود که در آن کسوف بزرگ در مشهد مقدس خلقت انسانیم کامل شد و هیبت آدمیم را رؤیت کردم که اجر 40 شبان روز رنج من برای بیدار کردن وجدان خاندانی هلاک شده بود. 931 و بدان که امروزه در فتنه های آخر الزمان و سیطره جهانی شیاطین و قوقای خودپرستی و نجات پرستی ها و عصر افتخار به کفر و فسق و جنون و جنایت آدم شدن، یعنی احیای ارزش های الهی انسان، چه واقعه کبیری است که عظمتش از همه معجزات عیسی و موسی بیشتر است. زیرا به قول حضرت ابراهیم، جز خدا همه دشمن آدمیت هستند و شعار و باور خدا کافی است فقط در چنین دورانی مفهوم و کارساز است. یعنی امروزه اراده به آدم شدن هزاران بار برتر از پیغمبر مرسل شدن است. 932 باز هم به بیانی دیگر، کل زندگیم چیزی جز نزول و تعلیم قرآن به واسطه خداوند نبوده است که این نزول در مرحله نخست به صورت وقایع و سپس بیان بوده است. قرآن عملی و قرآن نظری، عرفان عملی و عرفان نظری، خلقت عملی و خلقت نظری.